شنوندگان و همراهان عزیز صدای استرالیا سلام. امروز یک شنبه اول آگوست با برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های هفته‌نامه مهاجرت در خدمت شما عزیزان هستیم. برنامه‌ای که در اون قصد داریم به بررسی مهمترین رویدادها و اخبار مهاجرتی استرالیا طی یک هفته گذشته پرداخته و به برخی از سوالات شما عزیزان که برای ما ارسال کردین هم پاسخ بدیم. طبق روال معمول در خدمت جناب آقای نیما کاظمی از گروه مهاجرتی پاسارگاد مایگریشن هستیم و امیدواریم که بتونیم در این برنامه اطلاعات خوبی رو تقدیمتون بکنیم. جناب کاظمی سلام و ممنون از اینکه دعوت ما رو برای حضور در این برنامه پذیرفتین.
سلام و درود خدمت شما جناب آقای عدالت عزیز، همچنین سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز صدای استرالیا. من در خدمتتون هستم.
خب جناب کاظمی در خدمتتون هستیم تا بشنویم اطلاعات و اخبار مهاجرتی مهم استرالیا تا یک هفته گذشته رو.
بله، هفته گذشته یک سری خبر توی حوزه مهاجرت داشتیم که در مورد صحبت خواهیم کرد. از ویزاهای مهارتی شروع بکنیم. هفته گذشته هفته‌ای بود که راند جولای برگزار شد و یه سری دعوتنامه برای ویزاهای 189 و ویزاهای 491 که فامیلی صادر شد. هنوز به صورت رسمی، به صورت آفیشیال آمار این راند صدور دعوتنامه رو اداره مهاجرت منتشر نکرده، ولی بر اساس اطلاعاتی که توی وبسایت‌های مختلف و فروم‌ها منتشر شده بود، ما دیدیم که 189 کمترین امتیازی که گرفته بودن 90 امتیازه بوده و برای 491 که فامیلی هم کمترین امتیاز 80 امتیاز بوده. چند این تا رشته حالا شاید پرطرفدار هم توشون بوده، نرسینگ بوده، سیویل انجینیرینگ بوده، الکتریکال انجینیرینگ، ماینینگ و حالا رشته های دیگه هم بودن. باید صبر بکنیم که دقیقا ببینیم که چه رشته با چه امتیازی دعوتنامه رو گرفته و بر اساس اون وقت ببینیم که یه ذره پیشبینی های دقیقی بشه در مورد اینکه کی میشه دعوتنامه گرفت انجام داد. ظاهرا همچنان روال بر اساس قبل هست و فعلا میخوان ماهی یه بار رو برن جلو. باید صبر بکنیم و ببینیم که آیا ماهی یه بار همچنان میرن جلو یا ممکنه دوباره بیان مثل این اواخر سال گذشته بیان سه ماهی بارش بکنن. باید صبر بکنیم که ماه آینده مشخص میشه که این روال به چه صورت خواهد بود. برای امسال هنوز چیزی به صورت رسمی اداره مهاجرت اعلام نکرده. خبر مشابه این هم حالا برای دوستانی که آنشور هستن و وسترن استرالیا رو دنبال میکنن، ما تو حالا خبرهای گذشته هم گفتیم وسترن استرالیا اومده چندین تا لیست مختلف ارائه داده، چه کسانی که حالا پزشکی خوندن زیر مجموعه اون یا غیر پزشکی خوندن، حالا همه اینا از توی این ایالت کار میکنن یا مدرک تحصیل دارن، ولی یه حالتی هم انتخاب کرده بود برای کسانی که آفر دارن از این ایالت. خب بسیار استرالیا هم شروع کرده عملا دعوتنامه صادر کردن و اولین راندش هم توی جولای برای حال هر گونه، هر زیر گروهی که خدمت دوستان اعلام کردم هم دعوتنامه صادر کردم. بنابراین کسانی که برای وسترن استرالیا، برای پرث میخوان اقدام بکنن یا آفر دارن حتی از این ایالت، با اینکه در شهرهای دیگه استرالیا هستن، این رو در نظر بگیرن که این ایالت راندهاش رو شروع کرده. در مورد استودنت ویزاها همچنان متاسفانه به دلیل لاکدان بودن نیو ساوت ویلز، شاید دقیق تر بشه گفت سیدنی، اون برنامه بازگردوندن دانشجو همچنان عقب افتاده و حالا اتفاقا یکی از روزنامه ها بود تحلیل جالبی هم کرده بود که 100,000 تا عملا با این لاکدانی که استرالیا کرده بود و بستن مرزهاش، یه چیز از اینکه 100,000 تا دانشجو رو از دست داده بود. ما بارها هم اشاره کردیم که الان کشورهایی مثل انگلیس، مثل کانادا، مثل امریکا دارن توی این زمینه، توی این بازار بهتر از استرالیا عمل میکنن و دانشجوها رو دارن جذب خودشون میکنن، که پیش بینی هم کرده بودن یه ضرر حدودا 6 بیلیون دلاری هم استرالیا متضرر شده به خاطر بسته بودن مرزها و راه ندادن دانشجوش، که امیدواریم این به حالت معمولی و ایدئالش برگرده که ببینیم که این اتفاق میفته. و حالا اینکه دانشجو توی کدوم، چون ما میدونیم که آقای اسکات موریسون پرایم مینستر استرالیا اومد 4 مرحله بیرون رفتن از بحران کرونا رو معرفی کرد که توی هر مرحله چه شرایطی خواهد داشت و کی چه کسانی میتونن وارد بشن، که بعد ببینیم این دانشجوها عملا از کی شروع میتونن به بازدادن مرزها براشون، عملا از کی اتفاق میفته و از کی میتونن به صورت عادی برگردن، از مرحله دوم هست یا مرحله سوم یا حتی مرحله چهار. یه مقدار باید صبر بکنیم که این مشخص تر بشه. مورد بعدی که یه سری از دوستان شاید براشون گیج کننده بود، تغییراتی بود که اداره مهاجرت روی ویزاهای والدین ویزاهای موقتی والدین داد. ما الان میدونیم که حالا ویزاهای اقامت دائم والدین یه نوع از ویزاهایی هست که میشه برای پدر مادرها اقدام کرد. یه نوع ویزای دیگه ای هم داریم برای ویزاهای موقتی هست، که بر اساس اینکه شخص 5000 دلار یا 10000 دلار میده میتونه برای پدر مادرش ویزاهای موقتی 3 یا 5 ساله بگیره. که این ویزاها ویزاهای موقتی شبیه ویزاهای توریستی هست که شخص میتونه کامل اون مدت 3 سال یا 5 سال در داخل استرالیا باشه، با این تفاوت از توریستی، ولی همچنان مدیکر نداره و ویزا موقتی هست. حالا اونهایی که حالا با یه سه شرایط خاص اداره مهاجرت اومده و اونهایی که حالا این ویزا رو داشتن و نتونستن وارد استرالیا بشن، یه 18 ماه هم به یک سال و نیم هم به پروسه ویزاهاشون به زمان انتهای ویزاشون اضافه میکنه. حالا خبر نسبتا خوبیه. خب یه مورد دیگه مشابه همین هم که خیلی از دوستان سوال میکنن یه آپدیتی هم بدیم، که آپدیتی نیست، عملا میخوام بگیم که آپدیتی نداریم، در مورد اون دادخواست و یا پتیشنی هست که امضا شد و رفت به الان داره بررسی میشه برای تو مجلس که ببینن که آیا میتونن پدرها رو جزء ایمیدیت فامیلی ممبر حساب بکنن، تعریف ایمیدیت فامیلی ممبر حساب بکنن، که راه باز بشه برای اینکه پدر مادرها با ویزاهای موقت شامل ویزاهای توریستی بتونن به استرالیا بیان. این چند ماه پیش این ارائه شده، همچنان داره بررسی میشه و نتیجه قطعیش نیومده بیرون. به محض اینکه نتیجهش بیاد این رو هم خدمت دوستان اعلام خواهیم کرد. حالا دلیلی که من این آپدیت رو دادم این بود که خیلی از ما مرتب سوال میکنن که به کجا رسید. مطمئنم به محض اینکه خبری بشه کاملا قابل درک، خیلی ها تحت فشار هستن و میخوان زودتر پدر مادرشون رو ببینن. به محض اینکه اطلاعاتی در این زمینه به دست آوردیم خدمت دوستان ارائه خواهیم کرد. و مورد آخر در مورد دوباره اضافه شدن 3 زیر مجموعه رشته های داروسازی به پرایوریتی سکیل اکیپیشن لیست استرالیا بود. یه مروری کرده باشیم میدونیم که لیستی داریم در مورد پرایوریتی سکیل اکیپیشن لیست که مال کسانی هست که مشاغلی رو توش داره که اینها اسپانسرشیپ و یا حمایت کارفرما دارن، جاب آفر دارن برای شرکت و از طریق شرکت، حالا چه موقت و چه دائمی. خب کسانی که رشتهشون توی این لیست باشه هم اولویت بیشتری پیدا میکنن توی پروسه بررسی ویزاها، و بررسی ویزاشون سریعتر خواهد بود و همین که اون گرفتن اجازه ورودشون مسیر بسیار بسیار هموارتریه نسبت به بقیه. این لیست مرتب در حال تغییره و هفته گذشته هم 3 شغل جدیدی که بهش اضافه شد 3 شغل زیر مجموعه داروسازی بود که به اینها اضافه شد. و حالا دلیلش هم که اداره مهاجرت اعلام کرده اینه که میخواد با اینکه اجازه بده داروسازها بیان داخل استرالیا که بتونن برنامه واکسیناسیون رو تسهیل و تسریع تر بکنن، اون منطقی هست که پشت اضافه شدن این رشته ها به پرایوریتی اسکیل اکیپیشن لیست است. بنابراین این هم حالا یه خبر دیگه بود در زمینه مهاجرت استرالیا. تقریبا میشه گفت خبرهایی که هفته گذشته منتشر شد توی همین ها بود که بنده خلاصش خدمت دوستان عرض کردم. حالا اگر سوالی هست که من در خدمتون هستم.
بله، سوال اول رو از خانم آسیه داریم. پرسیدن که من اپریل 2018 پرونده همسرم رو لاش کردم، هنوز که هنوز هیچ خبری ندارم ازش و حتی نمیدونم که پرونده در کدوم کشور بررسی میشه. چگونه میتونم بررسی کنم و بفهمم که پرونده ما در حال حاضر در کدوم کشور مورد بررسی قرار گرفته؟
خب در جواب سوال این دوستمون خدمتتون عرض بکنم که خیلی از الان امکان این که بدونیم در کدوم کشور داره پرونده شما بررسی میشه وجود نداره. هم ما و هم همکارانمون در ماهای گذشته دیدیم که پرونده های پارتنر معمولا درخواستشون از کشورهای مختلف میاد و اصلا دیگه منطق خاصی پشتش نیست. از خیلی کشورهای اروپایی ما ایمیل میگیریم برای ویزاهای پارتنر. از حالا قبلا توی کشورهای خاورمیانه میچرخید، الان به کشورهای اروپایی هم رفته و اصلا نمیشه فهمید که کدوم کشوره. مهم هم نیست، شاید خیلی بشه گفت از کدوم کشوره. به زودی امیدواریم که نتیجه که کیس آفیسه بالاخره بیاد تو پرونده‌تون و باهاتون تماس بگیره که اون وقت بدونین که حالا کدوم کشور هست و پرونده‌تون زودتر به نتیجه برسه.
بله، خانم آرزو سوال بعدی رو پرسیدن، گفتن که در خصوص ویزاهای اسکیل ورکر استرالیا سوالشون هست آیا الان برای رشته های مورد نیاز تاسمانیا و کمبرا رشته کادر درمانی و پرستاری برای آفشور دعوتنامه صادر میشه یا خیر هنوز همه جا بسته هستش؟
ویزاهای اسکیل ورکر حالا خیلی الان وضعیت اسپانسرشیپ برای آفشورها خوب نیست. ما قبلا در مورد این هم صحبت کردیم. برای یه سری سخت استرالیا برای آفشورها باز کرده بود. کمرا عموما برای آنشورها الان گزینه مناسبیه. تاسمانیا هم همینطور. حالا تاسمانیا یه دونه زیرگروه 3A داره که برای کسانیه که آفشور هستن و حالا میتونن ثابت کنن که وضعیت کاری برای رشته خودشون در داخل این ایالت خوب هست برای 490. ولی الان عموما هم به آنشورها تاسمانیا الان داره اولویت میده و به آنشورها داره اولویت میده و هم به آفشورهایی که جاب آفر دارن. اینو میخوام بگم که یه مقدار الان شرایط حالا به خصوص برای رشته های هم کاردرمانی پرستاری حالا به این آسونی نیست. من که رجیستر شده باشین شما باید ببینیم که تو چه مرحله رجیستری هستین. پرستاری به هر حال میدونید که با نحوه گرفتن اسسمنتش تغییر کرده و در نهایت شما مجبورین بیاین اینجا. من در تعجبم چجوری پرستاری اسسمنت دارین از ایران بدون اینکه اومده باشی اینجا. حالا برای کاردرمانی حالا یا هر رشته دیگه تاسمانیا اولویتش مثل بقیه ایالت ها برای آنشورها هست. باید سب بکنیم ببینیم نیو ساوت ولز هم شرایطش اعلام بکنه ببینیم که توی نیو ساوت ولز دوستان شانس دارن یا خیر.
بله، خانم مهسا سوال بعدی رو پرسیدن، گفتن که یکی از دوستان ما در شهر سیدنی استرالیا شرکتی ثبت کرده و مشغول به کار هست. این شرکت یک شرکت تعمیر لوازم خانگی هست که شامل یک مدیر، یک معاون و 3 کارمند هستش. آیا ایشون میتونن برای من جاب آفر بفرستن یا خیر؟ و در این صورت این جاب آفر میتونه باعث بشه نمره زبان پایین‌تری رو برای ورود به استرالیا کسب بکنم یا خیر؟
گرفتن جاب آفر، بله میتونن براتون جاب آفر بگیرن، مشکلی نداره فرستادن جاب آفر، ولی باید ببینین که این جاب آفر برای چه چیزیه. جاب آفر اگر میخواین صرفا یه دونه آفر داشته باشین برای اینکه حالا بعضی از ایالت‌ها ممکنه یه سری نرمش‌هایی به خرج بدن برای اینکه جاب آفر دارین، بله جاب آفر میتونین داشته باشین. ولی اگر منظورتون اینه از طریق ویزای کاری بیاین، بعد اول شرایط شرکت رو ببینیم که حالا این شرکت چه مدت ثبت شده، چه گردش مالی داره، حالا اون اشخاصی که حالا یه مدیر و 3 کارمند داشته باشه آیا حالا این شرکت میتونه با سودهایی که اعلام کرده یک نفر رو استخدام بکنه، آیا این شرکت میتونه نشون بده که در آینده پروژه های بزرگی شاید داشته باشه. همه اینها جزو چیزهایی هست که ما باید ببینیم که آیا شرکت واجد شرایط برای اسپانسر شدن هست یا خیر. شرایط اسپانسرشیپ شرکت ها خیلی مفصله، خیلی فاکتورهای زیادی باید در نظر بگیرید که در اون صورت اگر شخص شرکتش اسپانسرشیپش مثبت باشه، خودش هم حالا بسته به ویزایی که دارین میگیرین اگر اسسمنت داشته باشین ممکن از اول اقامت دائم 186 بتونین بگیرین، در غیر این صورت ویزای موقت کاری 482 بگیرین. خود شرایط شخصا باید سنجیده بشه که ببینیم واسه کدوم ویزا واجد شرایطه و از همه مهمتر ببینیم مرز برای کدوم ویزا بازه که میتونیم که بر اساس اون اقدام بکنیم. اینها اطلاعاتی هستن، اطلاعات مفصلی هستن که از شرایط شخص احتیاجه. بنابراین صرف این که یک جاب آفر برای شرکتی داشته باشین نمیتونیم نظر بدیم که بله میتونیم ویزای کار بگیریم و بیاین استرالیا. اطلاعات بسیار بسیار بیشتری از شما و از اون شرکت احتیاجه که من پیشنهاد میکنم با یکی از وکلا حالا در کشور خودتون اگر هم کسی هست صحبت که در ایران فکر میکنم هستن صحبت بکنیم برای اینکه بتونن اطلاعات لازم رو بگیرن به شما مشاوره دقیق تر بدن.
بله، سوال بعدی رو آقای جلال پرسیدند، گفتند من با یکی از فامیلام در استرالیا و در شهر ملبورن نامزد هستم ولی به دلیل شرایط کرونایی که پیش اومده و بسته شدن مرزها نتونستیم مراسم عروسی داشته باشیم و حضور فیزیکی امکانش نشده تا حالا، لذا این هفته شما ویزای جدید پراکسی مریج رو معرفی کردین، حالا با این ویزا میشه اقدام بکنم یا خیر؟
بله، در مورد پراکسی مریج صحبت کردیم و البته که من سوال ایشون رو تصحیح بکنم. ایشون توی سوالی که الان شما پرسیدین گفتن این ویزای جدید رو معرفی کردیم. این ویزای جدید نیست، ویزای جدیدی معرفی نشده، صرفا استرالیا اومده نوع ویزای نوع ازدواج غیابی رو پراکسی مریج رو هم مورد قبول در نظر میگیره و قبولش داره، تاییدش میکنه و الا شخص همچنان باید زیر کاتگوری های ویزای پارتنر باید اقدام کنه. بنابراین ویزای جدیدی نیست، صرفا ازدواج غیابی دیگه راه براش هموارتر شده برای اینکه بتونه پرونده پارتنر رو باز بکنه. ولی باز من توی هفته گذاشتم توی پادکست تاکید کردم، الان هم میگم که اثبات واقعی بودن رابطه به خصوص توی اون چهار زمینه که خود اداره مهاجرت هم مشخص کرده الزامی داشتن سند ازدواج، حالا چه به صورت پراکسی یعنی به صورت غیابیه چه به صورت واقعی حضوری بوده باشه، کافی نیست. شرط لازم و کافی برای گرفتن ویزای پارتنریست، اثبات واقعی بودن رابطه است که خیلی براشون باید زمان بذاریم. بله، اگر بنابراین در جواب سوال دوستان اگر بسته بوده مرسان نتونستین مراسم عروسی بگیریم و حالا عروسی نتونستین بکنین، میتونین دورا دور غیابی ازدواج بکنین به شرط این که بتونین واقعی بودن رابطتون ثابت بکنین، میتونین برای ویزای پارتنر هم اقدام بکنین.
بله، سوال بعدی از خانم تمنا داریم، گفتن که ساکن افغانستان هستن و نامزدشون در استرالیا، 11 ماه قبل با هم آشنا شدیم و به توافق رسیدیم که با هم ازدواج بکنیم اما در این مدت هیچ نامزدی رسمی نداشتیم و همدیگر رو ندیدیم، از چه طریقی باید اقدام بکنیم که زودتر این نامزدی رسمی بشه و من بتونم در کنار نامزدم باشم؟ اگر ممکن هست در مورد ازدواج غیابی اطلاعات بیشتری بدین.
خب این سوال هم سوالیه که دقیقا مشابه قبلیه. در مورد ازدواج غیابی پراکسی مریج میتونین که یه مقدار جستجو بکنین، پادکست هفته گذشته ما رو هم ببینین، میتونین از این طریق اگر امکانش هست کشور خودتون هم مورد تاییدش هست ازدواج بکنین و پرونده پارتنر باز بکنین. باز هم مثل سوال قبلی تاکید میکنم که اثبات واقعی بودن رابطه بسیار بسیار مهمه، صرفا واسه این داشتن سند ازدواج کفایت نمیکنه برای اینکه بتونین ویزای پارتنر رو بگیرید. بنابراین در جواب سوال این دوستمون هم ازدواج غیابی یه راه حله به شرطی که ما بقیه مدارک هم کامل باشه.
بله، آقای محمد پرسیدن در خصوص ویزای گلوبال تالنت، همونطور که خودشون در ایمیل اتوماتیک اعلام میکنن در صورت ارائه مدارک برای شرایطی که مشمول کامپشنت یا کامپلینگ بشن افراد میتونن درخواست تسریع در بررسی ای آی خودشون رو بدن، دو تا سوال دارم. یکی این که با توجه به تجربه شما و پرونده هایی که بررسی کردین، چه دلایلی تا الان براشون قابل قبول بوده؟ ممنون میشم که نام ببرید. و سوال دوم هم این هستش که من دانشجوی مستر در خود استرالیا هستم و 6 ماه دیگه ویزای دانشجوییم تموم میشه. آیا این دلیل جزء این شرط محسوب میشه یا خیر؟ یا اگر این دلیل رو براشون ارائه کنم تأثیر منفی خواهد داشت؟
در مورد ویزای حالا گلوبال ترنت، این شرایط، این که کامپلینگ و کامپشنت ریزن طرف باید داشته باشه، خیلی آسون نیست. یعنی این که شما باید ببینین که اولا که حالا این که مسترتون رو توی استرالیا داری میخونی و 6 ماه دیگه ویزاتون تمام میشه، لزومن کامپلینگ ویزه نیست. شرایط دیگه ای رو هم بعد بیاریم ببینیم که چرا انقدر گرفتن این کد براتون مهم هست. یادمون باشه که هزاران نفر هستن که ویزای دانشجویشون در حال تمام شدن هست و صرفا تمام شدن ویزای دانشجویی نمیتونه دلیلی باشه که کامپلین ریزن باشه برای اینکه ایوایتون رو تسریع بکنن. ولی حالا ما میتونه مجموعی از این چیزها باشه. بعضیا حتی آفر کاری رو هم ما معرفی کردیم و گفتیم که کارفرما یه آفر کاری داده، منتها این آفر کاری اعتبار داره و فقط در صورتی که شخص بتونه اقامت دائمش رو بگیره میتونه این رو اقدام بکنه، چون الان بر اساس شرایطی که شخص داره درسش مثلا ویزاش اجازه نمیده که دیگه فول تایم کار بکنه و بعد ویزای دانشجویش به زودی تموم میشه و برای اون کارفرما هم باید کار بکنه. مجموعه، حالا در جواب این دو سوال دوستمون، مجموعه ای از موارد رو شما باید ادعا بکنید برای اینکه اون کامپلین ریزن رو داشته باشید. این ارائه اینا تاثیر منفی نخواهد گذاشت. من صرفا چیزی که دارم میخوام خدمت این دوستمون بگم اینه که حالا اینکه دانشجو مستر هستین در خود استرالیا، البته همینش هم خودش یه علامت سواله، چون الان بیشتر برای دکترا EOI صادر میکنین، کد تلنت میدن در جواب EOI، ولی اگر میخواین اقدام بکنین صرفا تسریع بکنین، بله این که داره 6 ماه دیگه ویزای دانشجویتون تمام میشه رو هم قطعا بدین تأثیر منفی نداره. ولی صحبت من صرفا سر اینه که فکر نکنین صرفا این باعث میشه که کامپلینگ ریزن به حساب بیاد و قطعا تسریع بکنن. مطمئنن مورد بررسی قرار میدن و حالا بسته به نظر که حسابت ممکنه این اتفاق بیفته، ممکنه این اتفاق نیفته، ولی اصلا ضرر نداره امتحان کردنش.
بله، سوال بعدی رو از آقای شهروز داریم. گفتن که ویزای 489 من 20 روز قبل از بسته شدن مرزها گرانت شد ولی تا الان نتونستیم وارد خاک استرالیا بشیم. سوالم این هستش که آیا ممکنه دولت استرالیا ویزای ما رو کنسل بکنه یا خیر؟ و این که آیا قانونا ما خودمون میتونیم درخواست کنسلی بدیم یا خیر؟
بله، متاسفانه خیلی از دوستان هستن که قبل از بسته شدن مرز، حین بسته بودن مرز، ویزای 489، ویزای 491 گرفتن، نتونستن وارد خاک استرالیا بشن. فعلا دولت استرالیا برای اینکه بیاد و اینها رو بخواد تمدید بکنه وجود راهکاری ارائه نداده، راهکاری وجود نداره، فعلا قرار نیست تمدید بکنه، بعدا ممکنه این اتفاق بیفته. ولی این به این دلیل هم نیست که بخواد بیاد کنسل بکنه. به این آسونی نمیتونن یک ویزایی رو که دادن کنسل بکنن. بنابراین خیلی خیلی بعیده، نگران نباشن این دوستمون که ایشون ویزاشون کنسل بشه و دولت استرالیا بیاد ویزایشون رو کنسل بکنه. چیزی که هست اینه که فکر میکنم که در نهایت دولت استرالیا مجبور باشه برای ویزاهای موقتی بیاد یک تمدید در نظر بگیره به خاطر بسته بودن مرزها و به انتهای ویزاشون اضافه بکنه، مثل خیلی از ویزاهایی که همین امروز هم اتفاقا مثلا به عنوان ویزای پدر مادر بهش اشاره کردیم. بنابراین کنسل نمیکنه و شما هم حالا فعلا بهتره که درخواست کنسلی ندین و اصلا دنبال این قضیه نباشین، که ایشالا به زودی یه ذره وضعیت مرزها که مشخص شد و این برنامه 4 مرحله ای استرالیا برای بیرون رفتن از این بحران کرونا یه ذره جلوتر رفت، اون وقت تصمیم درستری بتونین در این زمینه بگیرید.
بله، خیلی ممنونم جناب کاظمی از توضیحاتتون و پاسخ به سوال ها. اگر باز فکر میکنید که نکته ای هستش که میخواین به صحبتاتون اضافه بکنین، ما در خدمتتون هستیم.
نه خیلی ممنون از اینکه این وقت رو در اختیار بنده قرار دادین. تا هفته آینده خدا نگهدار.
خواهش میکنم، براتون روز خوبی آرزو میکنم. خدا نگهدار.